رو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد، درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد. ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم، باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد، حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست. یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه دکتر فرشید وفا در رابطه با بهداشت و سلامت شنوایی و گوش انسان در محیط کار و شغل صحبت کردند و مفصلا راجع به نقش عامل فیزیکی سر و صدا و یکی چه کار باید شود، چه قسم باید حفاظت شود کسانی که در محل کار خود، در محیط کار خود با سر و صداهای زیاد ممتد و طولانی سر و کار دارن و گرفتار هستن، اینا باید چه مراقبت هایی را خودشان بکنه، چه مراقبت هایی را باید مسئولینشان یعنی او رئیسا و کلانای کار، صاحبان کار باید نسبت به کارگر خود مراعت بکنن، توضیحات لازم دادن. راجع به خطر نور غیر معیاری و غیر استاندارد هم صحبت‌های شد که امید است مورد توجه و استفاده قرار بگیره. دکتر صاحب، یکی از صحبت‌هایی که توسط متخصصین و کارشناسان راجع به خطر نورهای چراغ‌های مصنوعی به صورت غیر مناسب و غیر معیاری و غیر استاندارد میشه، تماس با این نورها و طیف نوری غیر مجاز میگه که میتونه باعث کانسر یا سرطان پوست شود. در این زمینه هم یک معلومات بدین.
همونجور که خدمتتون عرض کردم، وقتی اون نوری که چشم ما میبینه یک محدوده در حقیقت طول موجی خاص دارد که از 400 یا 380 نانومتر شروع می شود تا 780 نانومتر که طیف طول موج نور مرئی است، که از طرف عرض کنم خدمتتون که نور خورشید هم ساطع میشه و شما به صورت طبیعی دریافت میکنید. اما اون طیف طول موجی که لامپ ها یا چراغ های ما فراهم میکند ممکن است مقدارش یک مقدار وسیع تر از این دامنه طول موجی باشد، یعنی بیاید محدوده پایین تر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه یووی یا ماورای بنفش.
بله.
یا محدوده بالاتر از طیف طول موج نور مرئی را شامل بشود، مانند اشعه مادون قرمز یا انفراده. به همین خاطر هر چقدر این محدوده وسیع‌تر از طیف طول موج طول مرئی باشد، بله مواجهه با تابش یووی یک سری اثراتی را میتواند به دنبال داشته باشد. مواجهه با طیف طول موج امواج مادون قرمز میتواند یک سری اثراتی را به دنبال داشته باشد. پس این قضیه بیانگر این استش که طیف طول موجی مصنوعی که ما مورد استفاده قرار میدهیم در چه محدوده است و این میتواند تعیین کننده باشد.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. در ارتباط با عوامل فیزیکی خطر و زیان برای سلامت انسان در حوزه کار و شغل و کسب و کار، عامل و فاکتور حرارتی هم مطرح است. چیزایی که حرارت داره، جاهایی که شما کار میکنین و حرارت بالا داره، دما اونجا زیاد هست، این مورد هم اگر بحث بکنیم ممنون میشیم.
اگر بخوام گذرا در خصوص بحث تنش‌های حرارتی یا استرس‌های حرارتی در محیط کار هم صحبتی داشته باشن به عنوان یکی از عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار، افرادی که کار در محیط‌های خیلی گرم رو تجربه می‌کنند مثل کشاورزان، در معرض تابش مستقیم نور خورشید هستند، توصیه ما به این بزرگوارا این استش که اول اینکه پوشش مناسب یا لباسی که به تن میکنند لباسی به رنگ روشن باشد، لباسی باشد که عرض به حضورتون که قسمت‌های باز بدن رو به حداقل مقدار خودش برسونه، یعنی هیچ قسمت از بدن در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرد.
بله.
در فواصل زمانی کوتاه مدت زمانهای کار استراحت برای خودش کنند، یعنی در داخل یک آلاچیق یا محفظایی که اتخاذ میکنن، طراحی میکنن و میسازن، پس از هر مدت زمان کار در اونجا به استراحت بپردازن تا اثرات ناشی از این تنش‌های گرمایی در شخص به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا.
بسیار عالی دکتر صاحب. در دقایق پایانی برنامه امروز اگر یک جمع‌بندی از صحبت‌های مطرح شده داشته باشین سپاسگزاریم.
خواهش میکنم اگه بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم از مباحثی که در امروز در خدمتتون بودیم، باید عرض کنم که ما باید به این سمت و سو پیش برویم که اگر یک عامل زیان آوری، حالا چه فیزیکی، چه شیمیایی، چه ارگونومیک، چه روانی و چه بیولوژیک در محیط کاری وجود داشت، باید به این سمت و سو پیش بریم، راهکارهایی را اتخاذ بکنیم که میزان مواجهه شاغلمون با این عوامل زیان‌آور به حداقل مقدار خودش تقلیل پیدا بکنه.
بله.
که این راهکارها میتواند راهکارهای فنی مهندسی باشد، میتواند راهکارهای مدیریتی باشد و یا استفاده از وسایل حفاظت فردی به عنوان یک روش مکمل و تکمیل کند.
سپاس و امتنان دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله. انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. امروز از دومین سال روز پیروزی نیروهای طالبان در برابر آمریکا و ناتو بزرگداشت به عمل آمده و این روز پایان اشغال در افغانستان خوانده شد. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
امروز از دومین سال روز پیروزی نیروهای طالبان در برابر نیروهای آمریکایی و ناتو بزرگداشت به عمل آمده و این روز پایان اشغال در افغانستان خوانده شد. این محفل که در تالار لیسی یمانی در شهر کابل پایتخت افغانستان تدویر گردیده، اعضای کابینه، مقامات حکومت، شماری از مجاهدین و شهروندان کابل شرکت ورزیده بودند. در این مراسم مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان و قربانی مردم و مجاهدین در دو اشغال در برابر ارتش سرخ و نیروهای آمریکایی و ناتو اشاره نموده، به تبعات اشغال در افغانستان اشاره نموده، ملت افغانستان و مجاهدین در نتیجه قربانی بی‌دریغشان در برابر هر دو اشغال پایان داده و به گفته وی پیروز شدند و نظام را در افغانستان مستقر کردند. همچنان حنفی به فرمان عفو عمومی اشاره نموده گفت همه مردم افغانستان حق دارند که در افغانستان با حفظ مال و دارایی خود که از هر طریق به دست آوردند زندگی کنند و مجاهدین حق ندارند که از کسی انتقام گیری کند و افغانهایی که از نظام تشویش داشته به خارج رفتند، پیغام ما این است که به وطن برگشته و زندگیشان ادامه دهند.
اما زعیم امارت اسلامی افغانستان فیصله کرد که دیگر در این وطن عفو عمومی است. در جریان 20 سال چقدر به اساس اختلافات سیاسی یا افغانهایی که به اساس نافهمی یا به اساس انگیزه های دیگر همراه اشغالگران همکاری کردن از طرف امارات اسلامی، از الف تا یا همه عفو است. هیچ استثنایی وجود ندارد. همه حق دارند در افغانستان باعث یک افغان به اینجا زندگی داشته باشند. مال و جایدادشان محفوظ است به هر طریقی که به دست آورد. اگر کسی دعوای شخصی داشته باشد محاکم است، در اونجا می رود، از خود حق دفاع را دارد و هیچ یکی از مجاهدین اجازه نیست که بر اساس اختلافات سیاسی از کسی انتقام گیری بکنند. و جناب امیرالمومنین صاحب گفتند که اگر هر مجاهدی که از کسی انتقام گیری بکند، ما در برابر از او در محاکم دعوا قائم میکنم. ما وکیل مدافع از او هستم. این یک گام آسان و ساده نبود و الحمدلله بر فعلا هم بسیاری افغان ها در اینجا به شکل محترمانه در خانه های خود زندگی دارند، آزادانه تجارت و امورات خود پیش میبرند و افغان هایی که بر اساس بعض تشویش ها در بیرون رفتن، پیغام امارت اسلامی افغانستان، پیغام ما بر از اونا می است که بیاییم در وطن. این وطن از همه ما شماست، با هم برادرانه یک جا زندگی کنیم.
معاون ریاست الوزراء به تأمین امنیت و کفالت یتیمان و بیوه‌زنان بدون تفکیک و جمع‌آوری گدایان و پایان کاشت، برداشت، تجارت و استعمال مواد مخدر اشاره نموده گفت جهان وعده کشت بدیل را به افغانستان سپرده بودند، اما هیچ کسی کمک در این راستا به قانون ما نکرد.
نعره می زدند میگفتند که باید اگر در افغانستان ما کشت مواد مخدر بند شود ما یک کشت بدیل در برای کشت بدیل همکاری می کنیم. تا حال بسیار شاید همکاری اندک صورت گرفته باشد، لیکن یک کشت بدیلی که همراه دهاقین افغانستان صورت بگیرد یک کمک قابل ملاحظه باشد از طرف هیچ کس صورت نگیرد، در حالی که همه دنیا از ضرر مواد مخدر متضرر بود. کشورهای همسایه، بعضی کشورها میگفتن که سالانه 14,000 15,000 جوانهای ما از اثر مواد مخدر از بین میرن، اما امروز اونا مسئولیت اخلاقی اونا است که باید همراه دهاقین افغانستان همکاری داشته باشه.
همچنان عنفی از پروژه های اقتصادی از جمله قشتیپه، سالنگ، ساخت جاده کابل قندهار، سرک حلقوی، کاسا یگزار و سایر پروژه ها اشاره نموده از انتخاب سیاست تعامل یاد کرده گفت سرزمین افغانستان علیه امنیت ایچ همسایه و سایر کشورها استعمال نمی شود و این تقاضا را نیز ما از دیگران داریم که بالمثل عمل کنند.
و بعد از آمدن امارات اسلامی افغانستان الحمدلله همراه دیگر همسایه ها و دیگر کشورهای دنیا هم یک سیاست منطقی را در نظر گرفتند. پالیسی امارات اسلامی افغانستان همی است که از افغانستان امنیت هیچ یکی از همسایه ها و دیگر کشورهای دنیا تهدید نمی شود. سرزمین افغانستان برای امنیت هیچ یکی از همسایه ها کشورهای منطقه و فرامنطقه استعمال نمیشه. ما هیچ کسی را اجازه نمیدیم که از خاک افغانستان امنیت دیگر کشورها را کسی تهدید بکند. البته از دیگران هم میخواهیم که سرزمین آنها برخلاف امنیت ما استعمال نشود. ما با همه همسایه های خود دیگر کشورها روابط حسنه میخواهیم. از دیگران هم همی توقع را داریم. هیچگاه ما تعمیر و ترقی وطن خدا در تخریب و در خرابی دیگه همسایه ها و دیگه کشورها نمیخواهیم.
عنفی توجه و رسیدگی به خواسته های مردم را باعث استحکام نظام دانستن، تأکید به تأمین عدالت، همدلی و خدمتگذاری به مردم نمود. همچنان در این محفل مولوی بلال کریمی معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان اعلامیه حکومت را در خصوص سال روز پیروزی طالبان به خوانش گرفت که در آن اقامه نظام اسلامی آرمان مردم افغانستان خوانده شده که به گفته وی محقق گردیده، تأکید کرد که امنیت تأمین شده و تحت قیادت واحد کشور اداره می شود. در این اعلامیه آمده که پیروزی و فتح نشان داده شد که هیچ قدرتی نمیتواند خواسته های خود را بر مردم ما تحمیل کند. در پایان اعلامیه خدمت به مردم در چوکات شریعت اسلامی وظیفه امارت اسلامی خوانده شد. در این محفل شمار زیادی از مقامات حکومت طالبان حضور یافته و پیروزی بر آمریکا و متحدان آن را به زحما، رهبران و همه مردم افغانستان و امت اسلامی تبریک و تهنیت گفتند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. منابع امنیتی پاکستان مدعی شدند کشته شدگان انفجار دیروز شهر خست افغانستان از اعضای گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان بودند. منابع امنیتی پاکستان ادعا کردند هدف اصلی انفجار شهر خست تحریک طالبان پاکستان بود که بر اثر آن 4 جنگجو از شاخه حافظ گلبهادر این گروه کشته شدند. همچنین یک سرکرده گروه طالبان پاکستان به رسانه خراسان دایری این کشور گفت این گروه 4 نفر از اعضای خود را در انفجار دیروز خست افغانستان از دست داد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار در خست را بر عهده نگرفته است. این حادثه در حالی رخ داد که پیش از این اردوی پاکستان نسبت به انجام عملیات در خاک افغانستان برای هدف قرار دادن عناصر تحریک طالبان پاکستان هشدار داده بود. پاکستان حکومت طالبان افغانستان را به پناه دادن به تروریست های تحریک طالبان متهم می کند، ادعایی که طالبان افغانستان آن را بارها رد کرده است. سخنگوی دولت ایران تأکید کرد عامل یا عاملین جنایت شاه‌چراغ شناسایی خواهند شد و به سزای اعمال خود خواهند رسید. یک عامل تکفیری عصر روز یکشنبه با سلاح گرم وارد حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز مرکز ولایت فارس ایران شد و اقدام به فیر به سمت زائران و خادمان کرد. در این حمله تروریستی 2 نفر شهید و 8 نفر مجروح شدند. عامل این حمله تروریستی با ورود به موقع ماموران امنیتی و انتظامی توقیف شد. بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت جنایت تروریستی شاه‌چراغ از طریق بین‌المللی نیز پیگیری خواهد شد و عامل یا عاملین جنایت در شاه‌چراغ به سزای اعمال خود خواهند رسید. در همین حال وزیر امور خارجه تاجیکستان با محکوم کردن حادثه تروریستی شاه‌چراغ که عامل آن یک شهروند تاجیکستانی بود گفت اطمینان می‌دهیم این حادثه بر رابطه دو کشور دوست و برادر ایران و تاجیکستان تأثیر نخواهد گذاشت. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوالی مبنی بر جذب شهروندان تاجیک به گروه‌های تروریستی گفت رئیس جمهوری تاجیکستان در خصوص عوامل تروریستی بسیار دقیق و درست تأکید دارند که تروریست وطن، ملت و دین ندارد و حتما باید محکوم شود. بنابراین بدون تردید اقدام تروریستی شاه‌چراغ شیراز بر رابطه میان تاجیکستان و ایران تأثیری نخواهد داشت. مهرالدین بار دیگر با تاکید بر محکومیت شدید حادثه تروریستی شاه‌چراغ برای نزدیکان و بستگان قربانیان صبر جمیل و برای مجروحان و آسیب دیدگان شفای کامل خواستار شد. وزیر خارجه تاجیکستان همچنین با اشاره به تاریخی و ریشه‌دار بودن رابطه میان دو کشور و ایران گفت که مشترکات تاریخی فرهنگی اسخایی میکنم وزیر خارجه تاجیکستان همچنین با اشاره به تاریخی و ریشه دار بودن رابطه میان کشورش و ایران گفت مشترکات تاریخی فرهنگی و پیوندهای ناگسستنی میان مردم دو کشور خیلی بیشتر از آن است که یک عامل جنایی و تروریستی بتواند آن را تحت تاثیر قرار دهد، بلکه اهمیت همکاری ها و مبارزه مشترکمان علیه تروریسم و سایر تهدیدات امنیتی را برجسته تر میکند. در نشست قماندانان مرزبانی ایران و عراق بر همکاری دو جانبه به منظور تسهیل تردد زائران عربین حسینی تأکید شد. 20 سفر سال 1445 هجری قمری عربین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا است و زائران در این روز برای حضور در مراسم عربین حسینی علیه السلام وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. در همین نشست در دهمین نشست هماهنگی بین قماندانان مرزبانی ایران و عراق که با حضور سردار سرتیپ احمد علی گودرزی قماندان مرزبانی جمهوری اسلامی ایران و سرلشکر محمد عبدالوهاب سکر همتای عراقی وی در مرکز قماندانی مرزبانی عراق در بغداد برگزار شد، در زمینه تأمین امنیت گذرگاه‌های مرزی دو کشور و ارائه خدمات بهتر به زائران عربین در گذرگاه‌های مرزی تبادل نظر شد. قماندان مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این نشست از برگزاری گشت‌های مشترک مرزبانی ایران و عراق در ایام اربعین امام حسین علیه السلام خبر داد. در همین حال سازمان ملی مهاجرت ایران در اطلاعی درباره برپایی موکب جهت پذیرایی زائرین افغانستانی در اربعین حسینی علیه السلام اعلام کرد مهاجرانی که توانایی برپایی موکب جهت پذیرایی زائران افغانستانی را دارند باید به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی محل سکونت خود مراجعه کنند. رابط عمومی سازمان ملی مهاجرت همچنین اعلام کرد همه مسائل مربوط به اتباع و مهاجران خارجی در ساختار اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت پیگیری و تصمیم‌گیری و از طریق ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی مقام‌های ولایت سراسر کشور در ولایت‌ها اجرا می‌شود. سازمان ملی مهاجرت همچنین اعلام کرد که هر گونه اطلاعیه یا فراخوان برای موکب مهاجران از طریق مؤسسات و مراکز فرهنگی یا خدماتی که موجب سوء استفاده از مهاجرین شود خلاف مقررات و قانون و مورد تایید اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت نمی باشد. تشکر. عصرتان بخیر.
در خدمت شما هستیم. از پخش امروزی رادیو دری بنده زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحالم که امروز افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. همکارانم در برنامه از تهران تا کابل آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما کنند.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را شما میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. تشکل‌های دینی، سیاسی و اجتماعی شیعه و سنی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام را به شدت محکوم کردند. جامعه روحانیت امامیه هرات در خصوص حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام در بیانیه ای اعلام کرد تردید نیست که گروهک غربی صهیونیستی داعش و ایادی استکبار در این گونه جنایات هدفی جز بر هم زدن اتحاد میان مسلمانان و ملت‌های منطقه را دنبال نمی‌کنند. جامعه اهل سنت افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای ضمن محکوم نمودن حمله تروریستی در حرم شاه چراغ علیه السلام آن را ساخته و پرداخته استکبار جهانی و حامیان مزدور آنان دانسته و اشد مجازات برای عاملان این فاجعه را خواستار شد. در بیانیه جامعه اهل سنت افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران آمده است اشد مجازات برای عاملان این فاجعه موجب التیام داغ جانسوز حد که حرمت حرم اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه و مرهمی بر دلهای داغدار عاشقان خاندان وحی خواهد بود. رئیس مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان هم با انتشار اعلامیه‌ای این حمله تروریستی را محکوم کرد. جامعه ورزشی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به بارگاه حضرت شاه چراغ علیه السلام در شهر شیراز را به ملت ایران تسلیت گفتند و تاکید کردند که تروریستان با هدف قرار دادن این حریم و بارگاه ملکوتی به دنبال ایجاد درگیری مذهبی، اختلاف افکنی، تفرقه و شکستن اتحاد مسلمانان است. رئیس بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران هم در گفتگو با رادیو دری این حمله را محکوم کرد و گفت
ابتدا عرض تسلیت دارم به محضر ولی امر مسلمین جهان و ملت شریف ایران به جهت حادثه تروریستی و خونبار حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ به روح شهید این حادثه درود می‌فرستیم و برای مجروحان این حادثه تروریستی و دردناک دعای عاجز را از خداوند متعال مسئلت داریم. با شدیدترین الفاظ جنایت گروه صهیونیستی غربی داعش را محکوم میکنیم و امیدوار هستیم که این حرکات جنایتکار باعث بیداری ملت‌های اسلامی بشود در جهت مبارزه با این پدیده شوم تکفیر و افراطی‌گری در سطح جهان و منطقه.
کارشناسان ایرانی برای نخستین بار از سرچشمه‌های هیرمند در افغانستان بازدید کردند. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت هیئت فنی ایران که هم‌اکنون در کابل به سر می‌برد از سرچشمه‌های هیرمند در منطقه دهراود بازدید کرده است و به زودی گزارش آن به دست ما می‌رسد. حسن کاظمی قمی افزود این نخستین بار است که متخصصان ایرانی از ایستگاه سنجش آب در منطقه دهراود بازدید می‌کنند. تأکید کرد طبق معاهده هیرمند ایران میتواند نسبت به ادعای طرف مقابل مبنی بر کمبود آب درخواست راستی آزمایی کند. بر اساس معاهده هیرمند بین ایران و افغانستان در سال 1351 حقابه‌ای برای سالهای آبی عادی تعیین شده است که حدود 820 متر مکعب است و باید به صورت ماهانه در اختیار ایران قرار بگیرد. مراسم بزرگداشت واصف باختری پژوهشگر و شاعر ناماشنای زبان فارسی در افغانستان که چند روز پیش در آمریکا درگذشت با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان افغانستانی و ایرانی در تهران برگزار شد. این نشست توسط مجله بخارا و با همکاری امارت بلخ در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. محمد شاه واصف باختری متولد 24 حوت 1321 در شهر مزار شریف در بلخ بود. او دوره اول ابتدایی را در همین شهر خواند و سپس برای ادامه تحصیل به کابل آمد و پس از گذراندن دوره متوسطه وارد دانشگاه کابل شد و در سال 1345 لیسانس خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی دری اخذ نمود. او در همین سال کار خود را در ریاست تألیف و ترجمه وزارت معارف آغاز کرد. منوچهر فرادیس نویسنده و پژوهشگر افغانستانی و سخنرانان این مراسم در مورد نشستی که در تهران برگزار شد توضیحات بیشتری داد.
در ایران شب را در پیش از این برای استاد عبدالاحمد جاوید پژوهشگر نامدار افغانستان آقای محمد آصف فکرت و جناب استاد رهنورد زریاف و اینم برای استاد واصف باختری برگزار کردند که برای شناسایی و نزدیک شدن این دو کشور همزبان هم فرهنگ هم دین نیاز است و برای این که ما هم دیگر را بهتر بشناسیم. البته مردم افغانستان بنابر هر دلیلی که هست درباره نویسندگان و شاعران معاصر و کلاسیک فارسی زبان ایرانی تا اندازه معلومات دارن، یعنی من در افغانستان با کس مواجه و روبرو نشدیم که ندانن زبان ایران ایرانیان فارسی زبان هستند. اما با تلخی باید گفت که من از 92 که بار اول به ایران آمدم بعد در 95 هم که برای شب استاد رهنورد زریاب آمدم و حالا هم که اینجا متاسفانه آواره هستیم، تا هنوز در ایران همسایگی افغانستان خیلی از آدم ها نمی دانن که این حوزه بزرگ زبان فارسی همون افغانستان و تاجکستان و ایران امروز مانده که این زبان فارسی زبان رسمی شان است و این محافل این شب ها خیلی مفید است و خیلی راهگشا است برای شناخت فرهنگ و ادبیات افغانستان و شب خیلی خوب بود برای بزرگداشت از کارنامه این استاد بزرگ، این شاعر شاعران استاد واصف باختری و در آنجا جناب استاد سید اسکر موسوی، آقای ابو طالب مظفری، محمد حسین جعفریان، آقای دهقان و بقیه همچنان سخنرانی کردند و درباره کارنامه و سابقه کار پژوهشی و تربیت چند نسل از شاعرانی که استاد واصف باختری انجام دادند صحبت کردند و همچنان پیامی که بانو منیژا خدیجه باختری، فرزند دانشمند و بزرگ استاد واسف باختری، پیامی که داشتن و اون پیام من قرائت کردم و خیلی شب خوبی بود، استقبال خیلی خوبی شد و صحبت‌های جامعه هم پژوهشگران و اهل فرهنگ ایران و هم افغانستان درباره کارنامه استاد واسف باختری داشتن که قطعا تاثیرگذاریش در شناخت ادبیات افغانستان مهم است. البته می‌دانیم که اوضاع نوسامان افغانستان لااقل 50 سال گذشته و متاسفانه تنگ نظری ها، تاریک اندیشی هایی که آنجا وجود دارد، چنین کارهای برای زبان فارسی نمی شود. اما کارهای آقای علی بهباشی قطعا غنیمت هست برای شناسایی و معرفی بخشدگی از زبان فارسی که امروز افغانستان یاد می شود و من ممنون آقای بهباشی هستم برای برگزاری این شبها.
علی اکبر زارعی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی قم، به مناسبت روز خبرنگار با جمعی از خبرنگاران و فعالین افغانستانی حوزه خبر و رسانه دیدار و گفتگو کرد. علی اکبر زارعی طی سخنانی در این برنامه با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای رسانه، خصوصا شهید محمود صارمی، از شهدای حادثه تروریستی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، روز خبرنگار را به خبرنگاران تبریک گفت و عنوان کرد تمام روند انعکاس اخبار و گزارش ها به دست خبرنگاران و اهالی رسانه رقم می خورد. وی افزود خدمات و برنامه هایی که در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی از سوی مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، باید اخبار این خدمات به گوش مخاطبین برسد. لذا خبرنگاران در اینجا پل ارتباطی میان مسئولین و مهاجرین می باشند. دومین نمایشگاه صنایع دستی و هنری بانوان افغانستانی از روز 17 اسد به مدت 3 روز از سوی انجمن حامی زنان افغانستان با حضور مسئولین افغانستانی و ایرانی در بازار ملل مشهد برگزار گردید. این نمایشگاه به منظور توسعه و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری دو جانبه افغانستان و جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. همکارم حسین زاده گفتگویی داشت با مجید خالقی نیا، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات، و نخست از وی خواست تا در مورد برگزاری این نمایشگاه توضیحات بیشتر ایراد دهد.
دور نخست این نمایشگاه رو ما در خرداد ماه سال جاری برج 3 در هرات در خانه فرهنگ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شد که با یه روز تمدید شدن این نمایشگاه نشان از استقبال و حضور گسترده علاقمندان به حوزه هنر و صنایع دستی رو در بر گرفت. مجموعه حاضر در این نمایشگاه هنری و صنایع دستی متشکل است از مجموعه انجمن زنان عامی افغانستان که مجموعه از هنرمندان صنایع دستی هستند که عمدتاً سرپرستان خانوار هستند. همونطور که مستحضر هستیم، تمام تاکیدات و تلاش مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات فارغ از مناسبات علمی، دانشگاهی، هنری و حوزه‌های مختلف، تاکید بر توسعه کسب و کارها هست که این خودش کمک می‌کنه به توسعه در جامعه. این یکی از اصلی‌ترین اهداف فعالیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در هرات هست. انجمن حامی زنان افغانستان مجموعه‌ای مستقل هست که این نمایشگاه رو مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران با همکاری حوزه تجارت زنان هرات و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی و مجموعه محترم آستان قدس در مشهد مقدس برگزار شد. در حاشیه برگزاری نمایشگاه هم ما حضور عزیزان و رؤسایی از مجموعه وزارت میراث فرهنگی سنیدستی و گردشگری معاونت محترم جامعه ابراهیمیه رو در افتتاحیه مراسم داشتیم. همچنین حضور بسیار دیگر از مقامات و مسئولین محترم. همان گونه که مستحضر هستین، وجود چنین نمایشگاه‌هایی بسیار کمک میکنه به ایجاد صمیمیت، همدلی و ثباتی که از گذشته های دور بوده بین دو ملت بزرگ جمهوری اسلامی ایران و ملت عزیز افغانستان. ما موضوع نمایشگاه هنری و صنایع دستی در کشور ایران رو هم به جد دنبال میکنیم. در سال گذشته در فروردین ماه نمایشگاه هرات جان رو برگزار کردیم. بسیار مورد استقبال واقع شد. در امسال در خرداد ماه نمایشگاه حس همسایگی، همچنین نمایشگاه هنری که در سال 1401 از طوس تا پیر هرات با مجموعه حوزه هنری انقلاب اسلامی در منطقه هاشمی مشهد برگزار شد. و این نمایشگاه چهارمین نمایشگاه سرگشتی است که در این مدت کوتاه در ایران داره برگزار میشه. برنامه‌های پیشرو در سال 1402 بسیار گسترده است. تمام تلاش و خواسته ما این هست که شرایطی فراهم بشه استعدادها و توانایی‌های عزیزان و هنرمندان ما در حوزه‌های مختلف به منهجه ظهور برسه و در کنار اون با فروش آثار صنایع دستی و خلق آثاری که در حوزه‌های صنایع دستی و هنری اتفاق افتاده بشه شرایطی رو فراهم کرد که هنرمندان از اون بتونن مسیر خودشون رو با قدرت و شدت حدت بیشتری بتونن ادامه بدن انشاءالله.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3800226 و در افغانستان 0794717144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
بسیار خوشحالیم که همچنان ما را با رادیو دری و پخش نیمروزی همراهی میکنید. امیدواریم تا این لحظه از برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید و تکرار برنامه سفر و چکر را بشنوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده این برنامه و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. سفر به جایی داریم که نامی در عمق تاریخ داره و تاریخ ادبیات نامی ماندگار از آن داره. سمنگان، ولایتی تاریخی و استراتژیک با قابلیت‌های طبیعی اما در حاشیه مانده و مقفول.
آب‌های خرم و ساربا نیروی خوبی می‌تواند برای تولید برق باشد، اما استفاده از این آب‌ها در ابتدایی ترین سطح آن قرار دارد. تنها چند بند برق کوچک بالای رود خرم ساخته شده است که بخش از نیازمندی های مردم را از ناحیه برق تامین می کند.
ما اینمی برقی که ما ضعیف در دست داریم، ما بهتر می دانیم از اون برق تجارتی ما که به هزارها مگاوات می رسد. چرا؟ کلیش به دست خود ماست، مفادش به دست خود ماست. ما ماهانه اگر 50 افغانی هم میپردازیم، به این معنی که از این جیب خود میگیریم، به این جیب خود میمونیم. فرض مثال از بندر آقینه یلا کابل برق رفته، در هر پایه 7000 دلار آمریکایی مصرف شده. شما مصاریف 7000 دلار آمریکایی رو تا کابل که چقدر تعداد شده، اینو سنجش کن چقدر بودجه میشه. این بودجه میتونه کلان برق بند برق روی دریای چشمه شفای بلخ اداس کنه، روی دریای دره خرم و سارباغ اداس کنه، روی دره دریای سالنگا و دوشی و کلگه اداس کنه.
به یک منطقه بسیار نامی سفر میکنیم، جایی که نامش زبان زد است و جایگاهش در جهاد مردم افغانستان محفوظ. به دره صوف میرویم. این شهر در حدود 130 کیلومتر دور از مرکز ولایت سمنگان و 200 کیلومتر از شهر مزار شریف واقع شده است. مساحت مجموعی این ولسوالی در حدود 4400 متر مربع میباشد.
اینجا دهکده‌ای هست پر از قصه‌های ناب،
شادمانی‌هایی که پس از سال‌ها جنگ چشیده می‌شود، اما کشته‌ها و زخمی شده‌های زیادی از سال‌ها جنگ که فقط قصه‌هایشون را داریم.
اینجا یکی از مکان‌هایی هست که از شهر کیلومترها فاصله دارد و شاید همین دلیل دور بودن از شهر باعث شده است تا از چشم اکثریت مردم و حتی از دید رسانه ها هم پنهان مانده باشد. و اما اینجا داستان عجیب دیگری در خودش دارد.
قرآن برای شادی روح از دست رفتگان تلاوت می شود که در جنگ های ویران کننده رخت سفر بسته و برای همیشه رفتند. من در نقش راننده به عقربه‌های ساعتی نگاه می‌کنم که برای رسیدن به پوشیده‌ترین مکان تیک تاک می‌زند تا هدف نهایی برنامه ما را تحقق بخشد. دره صوف، دره عجایب، دره زیبایی که انتهایش باز هم به کوه‌های بلند دیگر ختم می‌شود. عجیب تر از همه مقبره های قدیمی است که در بلندترین کوه های سر به فلک کشیده اینجا وجود دارد.
مثلا یکی اکشیدگیر شده یعنی می رقم منده کس نمی دانه که چی رقم بود، این رای تجارت بوده که این را کسی که از بین برده مثلا به جایشی یا می تر نام کده.
خبرهایی که به یادگار ماندند نشان می‌دهد که یک خانواده 9 نفره در اینجا مدفون است. این مکان برای مردم یک زیارتگاه مقدس است که هر جمعه و یا در روزهای مناسبتی مردم این منطقه برای رفع مشکلاتشان نذر و خیرات می‌کنند.
بلاغه بگون مقصد از قدیمی من در این تاریخ شیادم کسی چی نمیدنه که این تاریخ چی داره. از این خانواده اماما هست که از کدنشی هست. اونا میگه کلن یک خانواده هست، یک خانواده هست که مثلا زمانی که کافرها که ماده اونا رو کلا کشتار کردم. یه خانواده بسته بچه‌هاش را که خانواده‌اش همگیش از بین برده، کسی نسل در جایی نمانه. به خاطر مصلحت اونا کلا یه گوری دست جمعی یک جایی که مگه مثلا یک جایی رو مگه گوری دست جمعی میکنه این بچه‌ها را تا اون بند میشه بعد از تو هر کس دیگه خو یا شهید بوده یا مثلا کرم بزرگوار یک چیزی اون جایش مانده تاریخ درمون بالا کده نتیجه دیگه.
بله، مردم دره صوف مصائب زیادی را دیدند که حاصل ظلم و ستم حکومت‌های جابر بوده است، در حالی که این دره و این شهر می‌توانست و می‌تواند فصلی فعال در بهبود اوضاع افغانستان باشد. قسمت زیادی از این دره را تپه های بلند و هموار احاطه نموده است. همساله در این تپه ها گندم للم یعنی گندم سفید کشت می شود. ارتفاع دره صوف حدود 1400 متر از سطح بحر می باشد. دریای خروشان دره صوف از قلعه سرکاری مرکز دره صوف گذشته و بزیبایی این منطقه افزوده است. در حال حاضر مردم به طور شخصی توربین های خیلی کوچک را در این دریا نصب نموده و از آن برق استحصال می نمایند. دره صوف در این اواخر به دو ولسوالی تقسیم شده است. دره صوف بالا و دره صوف پایین. قریه های مشهور این ولسوالی قریه کمچ که یکی از قریه های معروف و فرهنگی ولسوالی دره صوف و همچنین یکی از مراکز علمی سمت شمال افغانستان هست.
سفرمان ادامه دارد و به اسرارآمیزترین مکانی می رویم که در بلندترین نقطه کوه است.
اینجا یکی از مکانهایی هست که از شهر کیلومترها فاصله دارد و شاید همین دلیلی دور بودن از شهر باعث شده است تا از چشم اکثریت مردم و حتی از دید رسانه ها هم پنهان مانده باشد. و اما اینجا داستان عجیبی دیگری در خودش دارد که دو تا از کسانی که با من همراه هست یکی از همین داستان ها را در یکی از همین مکان هایی که قرار است برویم برای ما و شما تشریح خواهد کرد و تا حدی می تواند این داستان ها حقیقتی را در پی خود داشته باشد.
عجیب تر از همه راه های پرخم و پیچی است که رفتن به نقطه آخر کوه را دشوار ساخته است. مقبره قدیمی در بلندترین نقطه و لغزنده ترین قسمت کوه هنوز ثابت و پا بر جاست و بنای آن با سنگ گذاشته شده است. چوب‌هایی که سقف این بنا را پوشانیده بیانگر این است که در این اواخر از طرف مردم این منطقه اعمار شده است. سوال اینجاست که چرا این مقبره در بلندترین نقطه کوه هنوز هم وجود دارد و برای مردم اینجا یک مکان مقدس و شمار می رود.
بعد این اینجا قبلن میره یک از گذرخان منطقه به نام سید عادل گفتنی که فعلا در کمج مدفون است و یک از وکلای شرعی برای وجوهات اینا جمع میکردن و برای شیخ غلام رضا گفته بود که همین زیارت به نام زیارت خوبی کرد میشن. من مخفیانه از دیگه مردم آمدم میرم کندم نبش کردم یک سر لحظه یک سنگ بسار که تحت سنگ کلان ماندگی بودن با یک اشاره کرنگ یک تحفیز رو کنده شدن. من در اونجا سید عالم میگفتم که یک جسد بسار تر و تازه رو دیدم فقط مثل که تازه به خواب رفته باشه. بعد وقتی رو دیدم یقین کردم که یک شهید این جسد و بعد دری بعدی ها مردم به این باور شده که یک مومیایی هستم. مثل زیارت چندین زیارت دیگر رو مورد که چکرن کم بندی نبش کردن.
خاطر خاطرات تاریخی و تلخ مردم دره‌صوف همواره با آنان هست، اما این مردم تلاششان در تونل‌های تنگ و تاریک و ترسناک معادن زغال سنگ ادامه دارد. معادن زغال سنگ دره‌صوف دارای بزرگترین و با کیفیت ترین معادن زغال سنگ افغانستان است. سوختی که می تواند در چرخه تولید قرار بگیرد و باعث اشتغال ساکنان منطقه گردد و در ارزآوری کشور سهم بگیرد. اما به شکل سنتی استخراج و به صورت خام به هدف سوخت منازل مصرف می شود. دوستان عزیز، تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدارم که بی صبرانه منتظر هستید که برنامه روی موج جوانی را بشنوید. این برنامه به مدت 70 دقیقه تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
ای مثل شرق تغزل چشم هایت، خورشید ها سر می زند از پیش پایت. آینه موسیقی چشم تو باران، پژواک رنگ و بوی گل موج صدایت. بنام خدا او که همیشه حامی ماست. سلام به شما یاران همیشگی، شما دوستان جوان که حامیان اصلی روی موج جوانی هستید. خوش هستیم که در یک عصر زیبای دیگه پنجره های همدلی باز شده و نسیم دوستی و مهربانی مشام ها را نوازش می کنن. سهراب سپهری گفته صدا کن مرا، صدای تو خوب است. بله، صدای شما دوستان خوب است. با صداهای گرم و پیامک‌های خوبتان همچنان حامی برنامه خودتان باشید. ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موحد، تهیه کننده آقای بینش، نویسنده خانم باباخانی، صدا بردار خانم احمدی دستیار تهیه و سایر دوستان و همکارانم در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی. امروز هم ما را همراهی بفرمایید و در کنار ما بمانید تا پایان.
بله؟ روی موج جوانی است، بفرمایید.
3826 در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.